أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در آخر اون مسئله مربیه که مجبور با نجاست نماز بخونیم و فرمودن شبان روز یک مرتبه لباسشو بشوره، در ضمن مسئله آخر مسئله فرمودن اما ثلث البول اینجور نیست. و مسئله ثلث البول و مفتون و اینا رو در لباس مصلی روایاتی هم داریم، اونجا مسئله رو مفصل متعرض میشه، اما اینجا این جمله که ثلث البول مثل مربیه نیست، نمیدونیم مرادشون چیه. شاید مرادشون اینه که ثلث البول مثل مربیه لازم نیست که در شبان روز یک مرتبه خودشو تطهیر بکنه. و سببش هم این است که راجع به مربیه روایت داشتیم که در شبان روز یک مرتبه خود رو تطهیر بکنیم، در ثلث البول هم همین روایت رو داریم. ظاهرن مرحوم سید اون روایت مربیه رو قبول کردن، روایت ثلث البول را قبول نکردن. قبول نکردنش هم برای خاطر ضعف سند که دیگران گفتن. اگر دیروز حرف مرا پذیرفته باشید، من عرض کردم این یک مرتبه خودش رو آب بکشه، خودش رو تطهیر بکنیم، این اگر حرج شخصی باشه تعارض پیدا میکنه با قاعده حرج و اصلا باید او رو از کار انداخت، برای اینکه در حال حرج یک مرتبه خودش رو تطهیر بکنه یه تناقضه. نمیشه که در حال حرج نمیتونه تطهیر بکنه بگه خودش رو تطهیر بکنه. و اگر مراد حرج نوعی باشه، این میتوانه یک مرتبه خودش رو تطهیر بکنه، یعنی بر فرضه که بتونه. این یک مرتبه برای این مطلوبه که من عرض کردم، نه یه مرتبه برای هر نمازی خودشو تطهیر بکنه خب مطلوبه. و الا این که به قرینه روایت سماعه روایت رو حملش کردم بر استحباب، به قرینه روایات فروح و جروح حتی تبرم حملش کردن بر اشتباه. مرحوم سید این کار رو نکردن، دیگرانم نکردند و حرج رو هم معمولا نگفتن، حرج نوعی گرفتن و گفتن این شخص ولو نوعا مربیه تطهیر کردن بدنش لباسش حرج داره، اما اگه برای این حرج نداره خوبه که برای هر نمازی لااقل شبان روز یک مرتبه خودشو عوض بکنه. فقها اینجور فرمودن، اسم حرج نوعی نیوردن ولی باید کردنشون گذاشت. اون مسئله گذشت. مسئله در اینجا همینه که یه مسئله، یه روایتی داریم، روایت ظاهر و دلاله است و میگه شبانه روز یک مرتبه خودش رو عوض بکنه. مرحوم سید نگفتن و میفرماین که ثلث البول حکم مربیه رو نداره. معناش اینه که دیگران هم مثل آقای حکیم، مرحوم آقای خویی گفتن که روایت ضعیف و سنده و چون روایت ضعیف و سنده اون روایت مربیه صحیح و سند بود، این روایت ضعیف و سنده لذا روایت رو از کار میندازیم. و عجب هم هست، مرحوم آقای خویی اونجا میفرمودن روایت ابی حفص ضعیف و سنده که ما هم گفتیم صحیح و سنده. حالا چجور شده دو دفعه اینجا که میرن میگن روایت اونجا صحیح و سنده، روایت اینجا ضعیف و سنده، لذا مرحوم سید به اون روایت مربی عمل کردند و به این روایت عبدالرحیم ابن قصیر عمل نکردن چون ضعیف و سنده. حالا روایت رو بخونم. سند روایت اگر بهتر از روایت ابی حفص نباشه کمتر نیست. روایت ها هر دو از نظر دلالت اشکال نداره. روایت ببینی مصححه عبدالرحیم القصیر روایت یک، روایت هشت از باب 13 از ابواب نواقض وضوء جلد اول وصایه. کتبت الی ابی الحسن علیه السلام فی الخصی یبول و فیلقا من ذالک شده. فرض کرده است که حرج شخصی هم دارد و یر البلل بعد البلل قال یتوزع و ینتزع فی النهار مرتن واحده. فرمودن که وضو بگیره و برای اون بولی که ازش متقاطع میان ثلث البوله، برای اون هر شبانه روزی یک مرتبه این لباسش رو عوض بکنه. ندردم لباس و ینتظر حوف نهاره مرتن واحده. خب روایت رو گفتن ضعیف و سنده. گفتن سعدان ابن مسلم که اسمش عبدالرحمنه، گفتن این در کتاب رجال نیمده، در حالی که مرحوم وحید که یک کتاب رجال دارن تعلیقه البته توصیفش کرده. مرحوم ماماقانی از اصحاب اصولش قرار داده، گفته یکی از اون کتاب اربعمعه مال اینه. اجلای اصحاب من جمله صفان ابن ابی عمیر، حسن ابن محبوب، یونس ابن عبدالرحمن ابن فضال توصیفش کردن. و گفتن این آقا موثقه. همچنین فضال فضال طفل ایوب راجع به شهدان که خیلی فقط مثلا ما اگر تو نجاشی ببینیم بگید که بس انهو سقه میگیم بسه، اما اینجا 17 نفر این را توصیفش کردن، اما میگیم بازم بس نیست، باید تو کتاب نجاشی باشه. عبدالرحیم القصیر که از راوی روایت این عبدالرحیم ابن ابی عمر ازش روایت نقل میکنه، ابن مسکان ازش روایت نقل میکنه، حماد ابن عثمان ازش روایت میکنه، لذا مرحوم فیض رضوان الله علیه در وافی میفرمایند روا روی عنه به سند صحیح، که این اصطلاح رو مرحوم فیض دارن زیاد در وافی که میخوان یک کسی رو توصیفش بکنن، وقت میگن روی عنه به سند صحیح. لذا قبول میکنن دیگه، مرحوم وافی قبول میکنن که مثل ابن ابی عمر وقتی که روایت از اسمعال کرد نمیشه صحیح. حالا ما اسمش رو گذاشتیم مصححه، اینجور روایات رو ما میگیم مصححه، اما مثل مرحوم فیض در وافی میگن روایت صحیح. بنابراین روایت از نظر سند هیچ اشکال نداره، اگر بهتر از اون روایت ابی حفص نباشه مسلم بهتره، برای خاطر اینکه تو سند روایت هم مرحوم کلینی هم مرحوم شیخ در تهذیب استفسار هم مرحوم صدوق ازش روایت نقل میکنن، اونم خیلی اونم به قول مرحوم فیض به سند صحیح. بنابراین روایت صحیح و سنده. همه اشکال در اینه که اگر این یه مرتبه رو که باید بشوره، اینجا حرج شخصی هم هست، خب حتما نباید بشوره، برای اینکه روایت رو فرض کرده این که کتبت و الى ابی الحسن فی الخوسی یبون فیلغا من ذالک شده، چرا شده و یر البلل بعد البلل، یعنی این حرج داره بخواد هی مرتب وضو بگیره نماز بخونه. حضرت فرمودن که یه وضو بسه و یه مرتبه هم خودش تطهیر کنه کفایت میکنه، لذا رو حرج شخصی اومده، رو حرج شخصی اینجور فرمودن. خب اشکالی که پیدا میشه اینه که اگه حرج شخصی باشه، خب این نمیتونه خودش رو تطهیر بکنه الا خودش رو به مشقت بندازه، منافات باید آمو کنه با قاعده حرج، و این نمیتونه تخصیص بده قاعده حرج را. اصلا قاعده حرج دیروز میکنم تخصیص بردار نیست، ولی حالا همینجا خب این فرض کرده قاعده حرج داره، فرض کرده با این قاعده حرج میتونه یه مرتبه وضوع بگیره، بعدش وضوع شکسته میشه، طوری نیست، فرض کرده حرج داره میتواند با همون لباس نجس بدن نجس نماز بخونه، همین رو فرض کرده، اما فرموده است خب شبانه روز یک مرتبه خودش رو تطهیر کنه. خب میگیم اگر حرج داره چجوری شبانه روز خودش رو تطهیر کنه؟ رضا دیروز میگفتم اصلا صفر و ذیل این روایت ابی حفص و این روایت عبدالرحیم تناقض داره. اگر عرض من باشه نه روایت ابی حفص قابل تمسکه نه روایت عبدالرحیم، و اگرم حرف من رو نزنید باید حمله بر استحباب بکنید، برای خاطر اینکه اون روایت سماعه می گفت که در خون فروغ و جروح یک مرتبه در شبان روز اصحابش عمل نکردن. اجماع داریم در اون خون فروغ و جروح یک مرتبه لازم نیست خودشو، درست هم بر انتقادی حرجه، حرج شخصی باشه نمیتونه، حرج نوعی هم باشه لازم نیست، بنابراین یه مرتبه در شبان روز خودشو تطهیر بکنیم، اگه بشه حمله بر استحقاق باید بکنیم. دیگه حالا بالاخره حرج دیگه، اگه حرج هم نیست که هیچی، اصلا باید مرتب وضو بگیره نماز بخونه، عرض کرده حرجه. فتنخص مما ذکرنا، اون که به دردمونم میخوره خیلی جاها، مخصوصا در زمان ما که ضعف اعصاب زیاد شده، این سلسل بول زیاد شده، در زمان ما که مرض فند زیاد شده، این سلسل بول زیاد شده، و از نظر روایات و من جمله قاعده حرج، این لازم نیست که خودش آب بکشه، حتی تفرع میگه با همین لباس میتونی نماز بخونی. در وضوش هم دیگه حالا ما خیلی زور بزنیم، در نماز ظهر هست وضو میگیره، بذار با همین وضو، اگه در وسط وضو، در وسط نماز، در بین دو نماز برای نماز نافله وضو داشت، حالا پس سلسل بول شد، برای نوافل بعدی همه اینها با همون یک وضو کفایت میکنه. بله، چون که طول میکشه، چنانچه اگر طول نکشه مثل زن مستحاضه میمونه دیگه، اگر طول نکشه چهار تا نماز و پشت سر هم بخونه، ولو اینکه در وسط هم اونجا خون بیاد، مستحاضه میگن که چهار نماز و پشت سر هم بخون درسته، ولو اینکه الانم نجسی طوری نیم، در اینجا هم همینه میگیم، وضو میگیره چهار تا نماز و پشت سر هم میخونه، نماز ظهر عصر و مغرب و عشا، ولو اینکه خون بیاد اونجا برای زنه، اینجا سر برای سلسل بوله، بگیم وضوش بی وضو، همین بی وضو کفایت میکنه، تیمم لازم نی، همین وضو، همین تطهیر در زن مستحاضه کفایت میکنه، الا اینکه اونجا داره برای هر نمازی وضو بگیره، اگر هیچ جمع نداریم الا همین خونه استحاضه. نظام میگیم که یه وضو میگیره، خودشو تطهیر میکنه و چهار تا نماز رو با هم میخونه، و اگرم نمیتونه خودشو تطهیر بکنه دیگه هیچی، چنانچه اگر نمیتونه وضو بگیره تیمم میکنه. تزاز با خون غروف و جروف و نجاست خون زن مربیه و کسی که مستر این که نمازش رو در نجاست بخونه، مستر عرفی ها، مسلول و مفتون و امثال اینها، اینها همه با همون لباس میتونن نماز بخونن، با همون بدن میتونن نماز بخونن، میتونه امام جماعت بشه، میتونه اقتدا بکنه، میتونه کارهای دیگه انجام بده و اشکال، حتی حج میتونه بره و هیچ اشکال نداره. ما جعل علیکم فی الدین من حرج. Thank you. خب این مسائل مربوط به نجاسات تمام شد. مسئله امرو به بعدمون راجع به متحراته و معلوم خیلی بهتر از مسائل نجاساته و این چیزهایی که متحرند هفتش ده چیزه. اولی از آنها معلوم آبه، بهتر از هر متحری هم از نظر ظاهر هم از نظر این که اون سایر متحرات مخصوص به جای مخصوصه و اما آب متحر است. هر چیزی را که لیاقت داشته باشد پاک بشه. مرحوم سید اینجا 40 تا مسئله، ظاهرن 40 تا یا 41 مسئله در اینجا آوردن و حالا 41 مسئله که نه، اما خیلی از این مسائل چون فوق العاده مهمه، فوق العاده اهمیت داره، ما اون عنوان میکنیم. ببینیم که به کجا میرسیم. مسئله اول که مسئله خوبی هم هست اینه که اگر چیزی نجس باشد و به طور متعارف اون را تطهیر کنند، جرمش بره، اگر رنگش باقی بماند پاک دیگه، لازم نیست که رنگو از بین ببره. و اگر بوشم باقی بمونه پاکه، لازم نیست بوشو از بین ببره. و زیادم اتفاق میفته، مثلا دستشو خونیه یا مثلا بولیه و این دست قاعدیه، دست را پاک آب میکشه اما بوی این نجاست رو دست هست و گفتن این بو دیگه لازم نیست تطهیرش بکنیم. اصلا رنگ و بو و طعم نجاست را لازم نیست برطرف کنیم. یا مثلا یه کور درست میکردن، اسمشو میذاشتن کور و معوال. معوال یعنی اونجا که مطبوع میکنن، بول میکنن، کورش هم آب کور بود. اما هفتش روز طول نمیکشید، این آب بوی نجاست برمیداشت. خب این آب پاکه، مگر این که راسی برگرده به یه مثلا نجاستی امثال اینا که دیگه اون وقت باید تطهیر بشه. اما بوی اون، رنگ او به نجاست باشه، فرمودن پاکه و لازم نیست دیگه کاری بکنه رنگش از بین بره، بوش از بین بره. این مسلمه پیش اصحابه. اما بسیاری از این مسائل رو با عقل نمیشه درستش کرد. حالا انشاءالله یکی یک هفتش ده مسئله اینجور داریم که عقل میگه نه، اما عرف میگه آری و شارع مقدس میگه تابع عرف باش نه تابع عقل. حالا من جمله اینجا اشکالم شده، البته اشکالش بی جاست، اشکال شده این که آقا میگه میشه رنگ باشه اما اون جوهر نباشه. اگر دست شستید محل بول قاعد شستید و خودش رفت اما بوش بافی مونده، دلیل بر اینه که ذرات قاعد هست، ذرات خون در دست هست. به قاعده این که معنا نداره عرض بلا معروض باشه. عرض بدون جوهر باشه و هر کجا که بو هست، هر کجا رنگ هست، ذرات دمیه هست. خب این مسلمه، چنانچه الان هم با این تلسکوپ ها و وقتی که همین رنگ رو بیزنن پشت دوربین میبینن ذرات دمیه هست، ذرات نجاست هست و اون این میکروسکوپ ها و این تلسکوپ ها و همچنین اون فلسفه، همه اینا میگن که رنگ بدون جوهر نمیشه، هر کجا رنگ جوهرم هست، هر کجا عرضه معروضم هست و عرض بدون معروض محال است در خارج متحقق بشه. این حرف همه درسته، اما عرف چی میگه؟ عرف میگه که رنگ خون الا خونه، میگه محل فائت رو پاک کردی، حالا ولا خوشم باقی مونده ولا رنگشم بعد به شلوار مثلا بیاد ببینه رنگه، این رنگه پاکه، ولا مثلا شست خودشو درست و شلوارش رو پاک کرد، دفعه دیگه دید که زرده، خب میگن پاکه. یا مثلا دستش شست اما بو داره، میگن پاکه. عرف میگه پاکه، اگرم به عرف بگن آقا عرض بدون معروض و امثال اینا بهمون میخنده، میگه اینا مال مدرسه، اینا مال بیمارستان ها. اون که من میفهمم رنگ خون الا خونه، اون که من میفهمم بوی خون الا خونه. حالا ولو این که راسی بخاره ای که از خون میاد بالا یا از مثلا سر میبره گوسفندا، و بخار داره دیگه، بخارا میزنه به صورت این آقا. یا مثلا در حمام های عمومی، حمام های خصوصی هم همینطوره، صحن حمام نجسه و مرتب از صحن حمام بخار میره بالا، حتی بعض اوقات هم آب میشه برمیگرده. خب همه اینا پاکه. اگر به عقل بگن که این بخار یه عرض بدون معروض میشه، ذرات دمیه، ذرات فائیه، میگه این تو این نیست، عقل میگه چرا، عرف میگه اینا ترم نمیشه، بخار غیر نجاسته. اون آبی هم که برمیگرده اونم از بخار غیر نجاسته، بخار پاکه، اون آبی هم که برمیگرده پاکه، اون که نجسه عین نجسی است که من ببینم. فقها هم این رو پذیرفتن همه و فرمودن ما در موضوعات باید تابع عرف باشیم نه تابع عقل. هیچ جا نداریم در فقه، حالا هیچ جا شاید مثلا شاذی باشد که الان در نظر نداشته باشم، هیچ جا نداریم که بگن موضوع حکم را از عقل بگیر یا موضوع حکم را از علم دقیق نظیر علم فلسفه یا علم طب از اونا بگیر، هیچ جا نداریم. و شارع مقدس هم حالا شارع امضا هم نکرده بود بس بود ها، برای اینکه با عدم رد اینجور مسائل درست میشه. موضوع را از عرف میگیریم، حکم را برش بار میکنیم، نمیدونیم درسته یا نه، عدم رد اشاره از کار ما دلیل بر امضای اون. اما روایات فراون داریم که رنگ خون رنگ فائت، بوی خون بوی فائت، اینا فاکه. حالا یه روایت دو روایت بخونیم. مرحوم صاحب وسائل روایات را در باب 25 از ابواب نجاسات ذکر فرمودند. روایت 1 صحیحه محمد ابن ابی حمزه عن العبد صالح سألته ام ولدن، یک کسی که کنیزکی بود اما چون بچه داشت آزاد شده بود دیگه، نباید این را ام بلد و اینام بگن، نه باید دیگه سألته عن امرأته، ولی سألته ام ولدن قال اصاب صوبی دم الحیث فقسلته فلم یذهب اثره، قال اشبقیه به مشقن حتی یختلف و یذهب. حضرت فرمودن پاکه، اما اگه میخوای رنگش از بین بره با اون، اون وقتای خاکایی بود، خاک سرفه اسمش میذاشتند و مثل صابون خالا بود، حسابی کف میکرد و درست با اون چیز میشستن، لباس میشستن. و یه گل دیگه هم بود، گل سرشور، که او را من دیده بودم، از مثل همون معدن داشت، از معدن بیرون می آوردن و همون با گل لباس می شستن، لباس پاک می شود. حالا حضرت فرمودن با گل سرخ بشود، وقتی با گل سرخ شستی رنگش هم میره. و اما خود این دیگه فرمودن پاکه، اگر میخوای لباست رنگی نباشه اون کار رو بکن، اگر هم نمیخوای هیچی. روایت 1 گفتن پاکه، پاکه، حسابی پاکه. فرمودن که اگه میخوای رنگش بره این کار رو بکن و الا فرض کردن پاکه، اما دستور بهش دادن برای این که رنگش بره این کار رو بکن و الا خود اون زنه هم شاید نمیخواست از طهارت نجاست سوال بکنه، شاید این ام ولد از اطرافیان حضرت بوده و میخواسته از اون لباسی که حالا رنگی شده چه کار بکنن. حضرت یادش دادن که با گل سرشور بشون یا با گل سرخه بشون. حالا اگه کسی نمیشه دا، اگر کسی حرف ایشون رو بزنه و بگن اصلا این مسئله نیست، این یه مسئله موضوعی و مسئله شرعی نیست، این سوال کرده از یه مسئله عرفی، مثلی که مثلا یکی از شما میپرسه من از کدوم را برم، خب اینه دیگه مسئله شرعی نمیشه. اگر کسی اینجور بگه که نمیشه ما اینجور روایت ها را حملش بکنیم بر مسائل شخصی، مسلم این روایت ها میخواد یه قاعده یا قاعده فقهی بگه و اون سوال میکرده از این که رنگ خون پاکه یا نه، یا فرض کرده رنگ خون پاکه، حضرت اینجور دستور بهش داده. حالا اگر کسی حرف مرا، حرف فقها هم مثل صاحب جواهر و امثال اینها توسط کردن، این کار به من نداره، همه توسط کردن، حالا اگر کسی بگه نه روایت دو صحیحه ابن مغیره عن ابی الحسن علیه السلام ان للاستنجاء حد، چقدر آب باید بریزه؟ قال لا، حد نداره، حتی ینفا، که راجع به بولش در غیر استنجا خوب سابقا خوندیم بعدم میاد میخونیم که مثلا دو مرتبه باید آب بریزه، حد داره. یا در باب استنجا هم با روایت داریم دو بار بریزه، ولی ظاهرا یکیش بعد میام صحبت میکنیم، یکی برای رفع نجاست، یه مرتبه بگم بریزه پاک میشه. لذا برای محل بول حده، اما برای محل قائد حده، یه بار دو بار حضرت فرمودن نه. و همین که تو رساله هم نوشته شده فرمودن نه، حدش اینه حتی یونفا پاک بشه. وقتی دیگه لجاجت نداره و دست میذاری میبینی پاکه، دیگه پاکه. حتی یونفا معصمه قلتو یفقا اثرهو قال الریحو لا ینظر الی، اون از اثر که رنگ و بو و امثال این هاست، حضرت راجع به بوش فرمودن به این دیگه اعتنا نکن. همین مقدار که محل فائد پاک شد دیگه کفایت میکنه. بنابراین مسئله اول این شد که دقت عقلی در باب طهارت و نجاست نیست و این لازم هم هست، برای همه لازمه دقت عقلی در طهارت و نجاست نکنیم. شارع مقدس راجع به این چیزها جدی فرموده است که باید اهمیت ندید، و یه روایات عجیبی بعض اوقات از اهل بیت علیهم السلام صادر شده که لا ابالی ان اصابی صابی بولون ام بولون اما اذا لم اعلم، و یه چیزهای دیگه که در باب طهارت و نجاست مخصوصا احتیاط کردنش مستحب نیم، دقت کردنش مستحب نیم. لا ابالی گری در طهارت نجاست طوری نی، خوبم هست، اما اون که خوب نی راجع به حق الناس، راجع به چشم و گوش مخصوصا زبان، اینا لا ابالی کردن غلطه. ما هر چه میخوایم دقت بکنیم باید راجع به زبانمون. یکی از بزرگان، خیلی بزرگی بود، اهل دل خدا رحمتش کنه، اون وقت حضرت امام یه مدرسی بود، به من میگفت درس کی میری؟ گفتم درس آقای خمینی. گفت که این آقای خمینی مالک زبانشه. بعد یه مقدار جلوتر رفت گفت این آقای خمینی مالک دلشه. انسان بتونه مالک زبانش باشه، مالک چشمش باشه، مالک گوشش باشه، دیگه کم کم برسه به اونجا نفی خواطر، مالک دلش باشه. اینها خیلی خوبه، دقت در اینها خیلی خوبه، و اما دقت تو طهارت نجاست خیلی بده، برای خاطر اینکه منجر میشه به وسواسی گری، همون چند مرتبه هم که باید بکنه منجر میشه دیگه، این درد وسواسی خیلی زود پیدا میشه، خیلی زود پیدا میشه، مثل سرطان میبینه دیگه، نمیره، بردنش خیلی مشکله. و لذا شارع مقدس میگه در این چیزا فکرش نکن، رفتی مشترا فورا یه مقدار آب به محل بول و یه مقدار آب همین مقدار که منسخ شد دیگه بس رنگش باقی باشه و پوش باقی باشه تورینی، لذا در مثلا یک ساعت بعد دیدی شلوار جای فائد رنگیه این رنگ پاک است. صلی الله علی محمد و آل محمد.